سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 13 سپتامبر 2014 و 22 شهریور 1393 است. امروز ابتدا برنامه رو با نظر خودم راجع به نطق اخیر اوباما روز چهارشنبه و جنگ جدیدی رو که در واقع آغاز کرده شروع میکنم و بعدش پیامدهای این به ویژه برای کشور خودمون، برای اینکه اگه ما بخوایم اخبار ایران رو دنبال بکنیم، اونهایی که در اینجا هستن وظیفه دارن که ببینن این سیاست ها چه اثراتی روی کشورمون و آیندهش خواهند داشت. جمهوری اسلامی رو همه ما میشناسیم، ولی اینه که آلترناتیوش چه خواهد بود فوق العاده پر اهمیته و نیروهای سیاسی که ادعای اپوزیسیون میکنن باید ببینیم که چه نظراتی دارن و تو چه باقیان و بالاخره ملت ما باید تصمیم بگیره که از درون تمام اینها چه نیروهای سیاسی واقعا وفادار به انسانیت، به منافع کشور، به استقلال کشور، به آزادی و به عدالت اجتماعی هستن. باید تمام اینها رو هم از زاویه داخل و هم سیاست‌های جهانی ما بررسی بکنیم و نطق چهارشنبه اوباما مرحله جدیدیه. به قول معروف هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد. نمیذارن ما آروم بگیریم، نمیذارن که خواب راحت داشته باشیم. همینجا من به عزیزان عرض بکنم که و عزیزان دلم میخواد که منو به چالش بگیرن، جنگی رو که اوباما ادعا میکنه علیه داعش آغاز کرده یک دروغ بزرگ، جنگی است علیه سوریه و علیه ایران و علیه لبنان و در نهایت علیه روسیه و چین که هدف غایی این هاست، ولی این قدم به قدم باید پیش برده بشه که این کاسلیس های امپریالیز باید بدونن که این سیاست ها بشریت رو به طرف بربریت و به طرف زمستان اتمی خواهد برد. برای اینکه امریکا فقط به از بین بردن افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، لبنان و ایران اکتفا نخواهد کرد، هدف غایی جای دیگه است که حالا بعد من راجع به اوکراین صحبت خواهم کرد که بعضی از همین اجنبی پرست های وطن فروش چطور طرف این کودتا رو، حالا تو برنامه امروز اسم از اینا خواهم برد که اینا بعضی هاشون تو سایت ملی مذهبی و توی سایت جرس، من صحبت از نمیدونم مجاهدین و سلطنت طلبانه می کنم. امریکا در ایران پایگاه داره، هم در اونایی که در خارجن هم در خود ایران پایگاه داره و اینا رو باید ما دریابیم. بنابراین جنگ تازهی که اوباما آغاز کرده، یعنی دولت امریکا و نئو کنسرواتیوا که الان در واقع اوباما تسلیمشون شده به طور کامل، عزیزان به یاد بیارن که یک سال پیش اوضاع کاملا با امروز روز در واقع 180 درجه فرق میکرد. یعنی تازه تصمیم گرفتن که به سوریه حمله نظامی نکنن و بعدش آقای اوباما تلفن رو برداشت و آقای روحانی صحبت کرد، بعد رابطه بین ایران و امریکا که تا اون موقع جز محرمات بود در گرد همایی های به اصطلاح دوروبر سازمان ملل با ایران آغاز شد و بعد مذاکرات و در ماه نوامبر به توافقنامه‌ای رسیدن و بعدش ما میدونیم عکس العمل اسرائیل، عربستان، نئو کنسرواتیو ها و جناح راست افراطی در برابر این چه بود و بالاخره اینقدر فعالیت کردند تا بالاخره به امروز روز رسیدیم که درست دوباره با اوباما برگشته روی همون خطی که نئو کنسرواتیو ها و در واقع دیکچینی ها و امثال هم و امثال هم تعیین کرده بودن. عزیزان دقت بکنن، دوباره دیکچینی، جان مکین و تمام این آدم خارای جنگ افروز دوباره فعال شدن و اوباما کاملا تسلیم شده. یعنی در واقع برگشتیم به نقطه ای که حالا من پیش زمینه های تاریخیش رو برای عزیزان عرض می کنم و اینا که اون زمان به سوریه حمله نکردن الان به طریق دیگه‌ای میخوان به سوریه حمله بکنن، ولی به سوریه اکتفا نخواهند کرد. بعدش لبنانه، بعدش ایرانه و بعدش اون وقت میخوان روسیه رو هم از پا در بیارن و در نهایت چین رو، که این بشریت رو به طرف زمستان اتمی خواهد برد و به طرف بربریت. حالا بگذاریم که من فرصت نکردم راجع به محیط زیست و تمام این وطن فروش ها باید بدونن که اربابشون بشریت رو به طرف بربریت داره میبره، این سیستم بشریت رو به طرف بربریت داره میبره و طبیعت رو به طرف نابودی داره میبره. یعنی اینا دشمن بشریت هم، اونایی که کاسلیس اینها و در حقیقت تن اجنبی پرستی و وطن فروشی دادن، که حالا نمونه هاش رو برای عزیزان عرض میکنم. بنابراین حالا اینه که من ادعا میکنم که این جنگ که به نام جنگ علیه داعش آقای جان کری و دوستانش آغاز کرده، به نظر من جنگ علیه سوریه است و جنگ علیه ایرانه و جنگ علیه لبنانه. آیا این یک ادعای بی پایه است یا پایه هایی داره؟ و دلم میخواد عزیزان در این زمینه، برای اینکه اینه که عرض میکنم، 2 سال، 3 سال، 5 سال دیگه باید دید که چه پیامدهایی داره. ما الانش رو نباید، از حالا باید بدونیم که در 2, 3, 4, 5 سال آینده چه اتفاقاتی تمام این منطقه رو میخوان به خاک و خون بکشن. برای باز کردن بحثی راجع به این قضیه باید به 11 سپتامبر برگشت که 13 سالش رو پریروز آقای اوباما دست گذاشت روی قلبش و خودش و خانمش و غیره و غیره. دلم میخواد از اونجا آغاز بکنم. پیشزمینه های تاریخی اینا رو باید به جنگ اول جهانی برگشت، به اواسط جنگ دوم جهانی باید برگشت، به کنفرانس برتن وودز باید برگشت، به 1947 که شورای امنیت ملی و CIA تأسیس شدن باید برگشت. ولی ما همه اون، من قبلا راجع به اونا صحبت کردم که مسئله اینه که از اواسط جنگ دوم جهانی چطور امریکا هدفش سلطه بلا منازع در جهان بوده، که در اون زمان کمپ شوروی که وجود داشت نمیتونست همه دنیا، ولی اون چیزی که دنیای آزاد اسمشو گذاشته بودن، ولی بعد از فروپاشی شوروی هدف سلطه بلا منازع بر کل جهان، فول سپکتروم دامیننس، و این بشریت رو به طرف بربریت خواهد برد. در این مسئله شک و تردیدی وجود نداره. یعنی ما موقعی که با کاسلیس های اینها، کاسلیس های وطنیشون میخواییم بحث بکنیم، باید ابتدا بهشون بگیم که این برنامه یخه شما و خانواده و فرزندان شما رو هم خواهد گرفت، چه از جهت محیط زیست و چه از جهت بربریت و زمستان اتمی. همیشه باید این رو برمیگردم من به 11 سپتامبر. در اون زمان من مقاله مفصلی نوشتم زیر عنوان حمله به مرکز تجارت جهانی و پیامدهای آن. به عزیزان پیشنهاد میکنم اگر بتونن به سایت mohit.golshan.com برن و به هر حال اون زمان من 13 سال پیش مقاله رو من 2 هفته بعد از 2 یا 3 هفته بعد از حمله به برج‌های دوقلو نوشتم و یک سلسله پیش‌بینی ها که دلم میخواد بخش‌های کوچکی رو نقل قول بکنم از همون به اصطلاح مقاله‌ای که من نوشتم در اون زمان. ما میدونیم که موقعی که حمله شد جورج دبلیو بوش در فلوریدا بود و بعد اومدن در گوشش گفتن که چنین حمله‌ای شده و یه پوزخندی زد. یعنی در واقع عزیزان اگر فیلم مایکل مور رو دیده باشن که راجع به این قضیه فارنهایت نمانچیز، اونجا چهره جورج دبلیو بوش رو نشون میده که موقعی که این خبر رو اومدن در گوشش گفتن که به هیچ وجه براش تعجب آور نبود و حتی لبخندی به نوعی زد موقعی که، و ما میدونیم که نتانیاهو چه رقص و پایکوبی کرد و اسرائیلیا. جورج دبلیو بوش در نخستین پیام خود بعد از این حمله به مردم امریکا اعلام داشت که حمله به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون حمله به امریکا و جنگ علیه امریکاست. اون زمان من توی این مقاله گفتم که چرا این رو یک حمله تروریستی اعلام نکردم؟ چرا این رو یک حمله جنایتکارانه علیه بشریت به حساب نیوردن؟ علیه مردم امریکا به حساب نیوردن؟ بلکه گفتن این یه حمله تروریستی نیست، این جنگه. هدف داشتن از این قضیه که اون زمان من اینو توی مقاله آوردم که این رو به عنوان یک جنایت به حساب نیوردن، به عنوان جنگ علیه امریکا، برای اینکه میخواستن که جنگ علیه تروریسم آغاز بکنن و برنامه هاشون رو پیاده بکنن. این احتیاج به یک پیش زمینه تاریخی داره و ما باید دوباره مراجعه بکنیم به اسنادی که اینها بعد از فروپاشی شوروی که پال ولفوویتس در 1992 یک سند بیرون داد بعد پس گرفت، ولی بعدش در 1996 سندی اینا نوشتن زیر عنوان Project for New American Century، پروژه قرن 21 امریکا، و بعدش سند دیگری نوشته شد 1998 Clean Break، که شاید Clean Break 96 بوده و این یکی 98، ولی در همون سالا و در زمان کلینتون. این اسناد باید خونده بشه و حمله به برج‌های دوقلو به این دلیل جنگ علیه امریکا اعلام شد، برای اینکه بتونن این برنامه ها رو پیاده بکنن. حالا اینکه این حمله چطور صورت گرفت هنوز جز اسرار مونده. ما میدونیم که یک کمیسیونی تشکیل دادن در کنگره امریکا که خب برای هر کدوم از اینجا چیزا مثل ایران کانترا، سایر قضایا، عصبت که مسئله واترگیت، ایران گیت، همین حمله به برج‌های دوقلو، کمیسیون‌هایی در کنگره امریکا برای در حقیقت ماسمالی کردن و ساتیر کردن مردم امریکا در حقیقت تشکیل میدن. ولی ما میدونیم که 28 صفحه از همین گزارش کمیسیون که مربوط به نقش عربستان سعودی در حمله به برج‌های دوقلو حذفش کردن و تا الان هم برای مردم امریکا آشکار نیست که عربستان سعودی چه نقشی در این قضیه داشت. برای اینکه عزیزان میدونن که از 19 نفری که جنایت دست به این جنایت ضد بشری زدن، 15 نفرشون اهل به اصطلاح عربستان سعودی بودن، ولی اون 28 صفحه رو بیرون ندادن و نذاشتن که مردم بدونن که عربستان سعودی چه نقشی در این قضیه داشته، برای اینکه جز دوستانشونه. و عزیزان میدونن که بعد از حمله به برج‌های دوقلو به مدت 3 روز هیچ پروازی در خاک این کشور حق پرواز نداشت و در این حال ثابت شد که چقدر هوا تمیزتر شد در همین خاک امریکا بگذاریم، ولی در عرض همون 3 روز تمام اتباع به اصطلاح اعضای سفارت عربستان سعودی با هواپیمای مخصوص و به دستور دیکچنی از این کشور پرواز کردن و رفتن، یعنی نجاتشون دادن. بنابراین دوستانشون رو بردن و هیچ وجه برای این ملت آشکار نکردن که عربستان سعودی چه نقشی در این داستان داشته. و البته بعدن تحقیقاتی راجع به اینی که بعضی از ساختمان‌ها از جمله ساختمان شماره 3 یا 7 به چه ترتیب اصلا از پایین منفجر شده، اینا که دیگه کسی حق صحبت کردن راجع به این قضایا نداشت. و خود من هم همیشه به اصلا میگفتم این تئوری ها رو باید کنار گذاشت، ولی یک چیز محرز و مسلمه که قبل از اون هم FBI به اینها گفته بود، هم دولت مصر، هم دولت آلمان، هم چندین دولت دیگه به اینا اخطار کرده بودن که اینا قرار به امریکا حمله بکنن و مخصوصا به مراکز چیز. و عزیزان نکات عجیبی واقعا در این قضیه هست. ما میدونیم که اگر یک پروازی در خاک امریکا به مدت 10 دقیقه یا حد اکثر 15 دقیقه از زیر رادار فرودگاه ها و به ویژه ارتش امریکا و دستگاه های امنیتی امریکا گم بشه، بلا فاصله هواپیماهای جنگی امریکا تعقیبش خواهند کرد. و این 3 یا 4 هواپیما که از بوستون در حقیقت یا جاهای دیگه شروع کردن، بیش از 1 ساعت اینا در به اصطلاح از روی رادار و به طور انحرافی داشتن به طرف چیز می اومد، آب از آب تکان نخورد و عوامل دیگه. ولی یک چیز محرزه که گذاشتن این اتفاق بیفته و اتفاق افتاد و برای پیاده کردن برنامه هاشون. ببینیم برنامه هاشون چی بوده. قابل توجه اونهایی که صحبت از دیکتاتوری صدام حسین میکنن و اینکه امریکا اگر به عراق حمله کرده به دلیل دیکتاتوری صدام حسین بود، به دلیل دیکتاتوری معمر قذافی بود، به دلیل دیکتاتوری بشار اسد بود. حتی بعضی از روشنفکرهایی که آخرین مصاحبه‌ای که مثلا دکتر حمید دباشی داشت صحبت از دیکتاتوری بشار اسد، هدف اینا برداشتن دیکتاتور هاست یا هدف های دیگه ای دارن و چه آلترناتیوی جای اینا میاد. دوشنبه بعد جورج دبلیو بوش در نطق دیگری به همه جهان اعلام داشت، یا با ما و علیه تروریست ها باشید و یا منتظر مرگ و نابودی. پال ولفوویتس در همون موقع اعلام داشت باید به حکومت ها و دولت هایی که از تروریسم پشتیبانی می کنند باید پایان داد. حالا عرض می کنم که منظورشون از تروریسم و یا پشتیبانی از تروریسم یا جادادن تروریست ها داستانش چیه. و بدین ترتیب به قول آر دبلیو اپل جونیور، هنوز این مقاله صفحه اول نیویورک تایمز واقعا جلو چشمامه که من نقل قول ازش کردم، الان دیگه آر دبلیو اپل جونیور دیگه نیست در نیویورک تایمز، اون موقع نوشت که دولت امریکا با یکسان شمردن تروریسم و حتی پناه دادن و پشتیبانی از تروریسم با جنگ، یعنی جنگ رو با تروریسم یکی کردن، تمام قواعد سنتی رفتار دیپلماتیک بین المللی رو کنار گذاشت. حالا ببینیم تروریست یعنی چه؟ اصلا تعریف تروریست میشه. جورج دبلیو بوش در کمپ دیوید اعلام داشت بعدش ما در حال جنگی، تروریست ها به امریکا اعلام جنگ دادن. او اضافه کرد ما در زیر جنگی بدون میدان جنگ و بدون ساحل، یعنی نامحدود. پیروزی فقط در یک نبرد نخواهد بود، بلکه در یک سلسله عملیات قاطع علیه سازمان های تروریستی و آنهاییست که به تروریست ها پناه داده و یا از آنها حمایت میکنن. و بعدش ما میدونیم که 2 روز بعدش در همین 13 درست 13 سال قبل در همین روز در 13 کنگره امریکا اختیاراتی به رئیس جمهور اجازه کاربرد نیروی نظامی یا هر نیروی دیگری در این جنگ داد که فقط یک نفر خانم باربارا لی که در واقع نماینده همین شمال کالیفرنیا اون تنها کسی بود که رأی مخالف داد. و بعدش ما میدونیم که چند روز بعدش جورج دبلیو بوش اومد در کنگره امریکا و نطق معروفی کرد. او در این نطق که 31 بار با چف زدنهای اعضای کنگره قطع میشد اعلام کرد هر کشوری در هر نقطه از جهان باید تصمیم خود را بگیرد. عزیزان دلم میخواد به این گفته های تاریخی دقت بکنن و بدونن که چه سیاست هایی پشت تمام این اعمال جنایتکارانه‌ای که در عرض 13 سال گذشته روی داره چه سیاست هایی. جنگ دنباله سیاسته، جنگ دنباله یک سیاسته. اعلام کرد هر کشوری در هر نقطه از جهان باید تصمیم خود را بگیرد، یا با ما هستی یا با تروریست ها. از این به بعد هر کشوری که به پشتیبانی از تروریست ادامه دهد و یا به تروریست ها پناه دهد از سوی ایالات متحده دشمن شمرده خواهد شد. خب کسانی که کشورهایی که به تروریست پناه میدن، حمایت میکنن و غیره و غیره خود من اضافه کردم، از آنجا که تروریسم نه توسط کشورهای دیگر و نه مراجع بین المللی بلکه از سوی مقامات نظامی و امنیتی امریکا تعریف می شود، بیان این جمله که هر کسی که به تروریست ها پناه بده طرفداری بکنه و غیره و غیره، بیان این جمله معنای جز تسلیم بی قید و شرط کشورها در برابر قدرت نظامی امریکا نداره. تسلیم بلا شرط و هر کشوری جرأت کنه در برابر خواستهای اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیت امریکا و امنیتی امریکا تسلیم نشود میتواند در لیست سیاه کشورهای گردنکش روگ استیتس و یا پایگاه تروریست، حامی تروریست قرار گیرد و منتظر ضربه های اقتصادی، سیاسی و یا حمله نظامی امریکا باشد. و این جنگ نه پایانی میشناسد و نه مرز. اینا رو من 13 سال پیش نوشت. حالا ببینیم اون کشورهای گردنکش کیا. ما میدونیم در سال 2001 میخوام کاملا مشخص شد و پنتاگون اعلام داشت، در واقع اینا همش دیگه افشا شده، یکی از افسران به اصطلاح ارشد به اصطلاح ارتش امریکا اینا را اعلام کرد که لااقل در 5 سال آینده لااقل 5 کشور که سودان، لیبی، لبنان، سوریه و ایران باید از پا در بیان، چون اینا و اینها در واقع در تمام اسنادشون مخصوصا کلین بریک که در واقع برای نتانیاهو نوشته شده بود توسط سکوتر لیبی، هر شبت که داگلس فیت و ریچارد پرل، این 3 نفر صهیونیست نئوکنسرواتیو برای نتانیاهو نوشته بودن برای برنامه اسرائیل بزرگ که چه کشورهایی باید از پا در بیان، اونهایی که به هر شکلی جلوی به اصطلاح اسرائیل بزرگ و تشکیل اسرائیل بزرگ رو میگیرن. و البته این در سیاست کلی تسلط بلا منازع امریکا در کل جهان می گنجه و اسرائیل در اینجا به عنوان در حقیقت پایگاه نظامیش و در حقیقت کشتی جنگیش داره عمل میکنه. بنابراین و اینها تا به امروز ما میدونیم موفق شدن که سودان رو از پا در بیارن، تجزیه‌اش کردن، الان بخش جنوبی سودان که در حقیقت مراکز رسان نفتی در اونجا هست در حقیقت تسلط در اونجا پیدا کردن. لیبی رو اول به اصطلاح شمال افریقا رو بگیریم، از پا در آوردن، با آنکه در حقیقت معمر قذافی بسیاری از شرایطشون رو مخصوصا پسرش پذیرفته بود، ولی امریکا تسلیم کامل میخواست. و حالا عرض میکنم الان انتظاراتشون از ایران چیه و برمیگردم به ایران، برای اینکه امریکا به اینه که نمیدونم فرضاً پسر معمر قذافی میخواست همین برنامه های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رو پیاده بکنه، همینطور که الان اصلاح طلبا و آقای روحانی و هاشمی رفسنجانی میخوان پیاده بکنن و تمام رژیم ایران از سلفی های آدمخوار گرفته تا لیبرال های عرشبچه اصلاح طلب مثل آقای علی مزروعی همشون طرفدار بانک جهانی و پیاده شدن تعدیل ساختاری یا structural adjustment که در حقیقت این به اصطلاح توافق واشنگتن، واشنگتن کنسنسس در حقیقت یعنی تسلیم امریکا از نظر اقتصادی، ولی امریکا به اینا اکتفا نمیکنه. حالا عرض میکنم که امریکا از ایران چه انتظاراتی داره و الان همین یکی دو روزه عزیزان باید نیویورک تایمز همین امروز رو دنبال بکنن که چه انتظاراتی از ایران دارن و مسئله اتمی فقط و فقط یک دستاویز و یک بهانه است. اونایی که فکر میکردن چه نمیدونم آره اینا برای مبارزه با داعش هم ایران و هم امریکا منافع مشترکی دارن، و آقای جان کری همین دیروز در جلوی فیصلا در آنکارا یه آب سردی روی دست این آقایان یا به صورت این آقایان الله که ایران و امریکا علیه داعش به اصلا منافع مشترکی دارن و با هم دیگه کار بکنن. این جنگ علیه داعش نیست، اتفاقا علیه سوریه و ایران. بگذاریم هر شبت که بر میگردم دوباره به این قضیه که الان اینا در واقع عزیزان دقت بکنن که ایران از زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار اومده خدماتی که به امریکا کرده، بارها من اینو عرض کردم، شاه نمیتونست این خدمات رو به امریکا و به صهیونیسم بکنه، از گروگانگیری که یک عمل جنایتکارانه بود علیه ملت ایران و به نفع صهیونیسم و امپریالیسم که باعث شد امریکا از این بهانه استفاده بکنه و ده ها پایگاه نظامی در عمان، در قطر، در عرصات بحرین، در عربستان، در شاخ افریقا بگیره و ترس از ایران رو دامن بزنه به این دلیل و بعد ناوگان پنجمش رو بیاره و مستقر بکنه که 1971 انگلیس از اونجا بیرون رفته بود، بعد شاه ژاندارم شد، ولی شاه که انداخته شد در حقیقت خلأ قدرتی در اونجا به وجود آوردن و بعد گروگانگیری باعث شد که امریکا بیاد و ناوگان پنجمش رو در اونجا مستقر بکنه و خلیج فارس، نه خلیج فارس نه خلیج عربی، تبدیلش بکنه به خلیج امریکایی. قابل توجه اونایی که وقتی صحبت از خلیج ما میگیم تمام رگای گردنشون ورم میکنه، خلیج خلیج امریکایی شد به دلیل همین گروگانگیری. و بعد همین جمهوری اسلامی برای ایجاد حکومت اسلامی و تصرف در واقع نجف و کربلا انقدر شیعیان رو تحریک کرد، بمب اندازی کرد، تحریک کرد، تحریک کرد، همینطور با وجود آنکه دولت عراق هم توسط یاسر عرفات، هم توسط سفیر ایران در عراق آقای دعایی، هم توسط سفیر خودشون منصور فرهنگ در سازمان ملل پیشنهاد صلح کرد، هم میهنان ما باید بدونن که قبل از جنگ ایران و عراق چه اتفاقاتی افتاده و خمینی تمام اینها را رد کرد و جنگ میخواست و بالاخره عراق البته به کشور ما تجاوز کرد، ولی باید بدونیم که عراق شکست خورد، از خرمشهر رفت بیرون و حاضر به صلح شد، سازمان ملل حاضر به صلح شد، کشورهای عربی حاضر شدن 40 میلیارد دلار به ایران بدن. کی نپذیرفت؟ چه کسی نپذیرفت؟ خمینی 6 سال دیگه جنگ رو ادامه داد و هر دو کشور رو تضعیف کرد و این برنامه بود که مارتین اندک اسرائیلی و صهیونیست معروف گفت این دوتا باید همدیگه رو تضعیف بکنن، اینا دوتا نیرو هم در منطقه که هر دو باید تضعیف بشن، و خمینی همین برنامه رو پیاده کرد، هاشمی رفسنجانی همین برنامه مارتین اندک رو پیاده کرد، و چه خدمتی به صهیونیست ها اینا کردن با ادامه جنگ به مدت 6 سال، در حالی که عراق صلح را قبول کرده بود، سازمان ملل، کشورهای عربی. تمام این خدمات رو بعدش هم در حمله اول امریکا 1991 به عراق، جمهوری اسلامی همکاری کامل با کویت و امریکا کرد. در حمله دوم بدون اجازه ایران نمیتونست امریکا به عراق حمله بکنه، و در افغانستان چه خدمتی اینا به امریکا کردن برای در حقیقت انداختن طالبان و روی کار آوردن کارزای، همین آقای ظریف چه نقشی داشته به همراه زلمه خلیلزاد و امثال هم. تمام این خدمات رو ایران به امریکا و صهیونیست ها کرد برای اینکه امریکا ایران رو به رسمیت بشناسه، و بعدش هم تمام احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو طابق و نعل به نعل که از جهت سرکوب طبقه کارگر، سرکوب مردم، سرکوب، و یکی از اولین خواستهای امریکا عبارت از دل و قمع چپها و مجاهدین و تارمار کردن در حقیقت، اینو من یادم رفت عرض بکنم، از خواستهای اولیه اینا بود که با کمال وفاداری این کار رو جمهوری اسلامی کرد، و خمینی الان در حقیقت سال روز این قضیه گرفته میشه، 5,000 نفر رو، نزدیک 5,000 نفر رو کشتار کرد تو زندان. بعضی از اینا مثل همین آقای مزروعی در مد گفت در هر انقلابی ما کشته میدیم، در انقلاب فرانسه مگه کشته ندادیم؟ همین در نطقه که 1-2 هفته پیش داشت با وقاحت هرچه تمامتر همینجوری گفت. خب اینا انقلاب کبیر فرانسه رو مطالعه کردن که ببینن در انقلاب کبیر فرانسه مردم تو خیابونا کشته میشدن یا 5,000 نفر توی زندان قتل عام شدن، کسایی که داشتن زندانشون رو میگذروندن. وقاحتشون تا اینجاست. تمام این خدمات رو جمهوری اسلامی به امپریالیسم و صهیونیسم کرد، در اینکه به قول راجر کوهن که سال 88 اومده بوده به ایران، میگفت با یکی از این سران بسیجی بسیار فرد مؤثر، گفت که ما نمیذاریم اصلاح طلبا با امریکا کنار بیان، ما خودمون باید کنار بیان با امریکا، و هدفشون از ابتدا کنار اومدن با امریکا بوده. تمام این خدمات رو کردن در اینکه امریکا بپذیرتشون، و الان هم حاضرن از این هم جلوتر برن، ولی موانعی بسره. حالا میرسم به این قضیه که بعضی از افراد هستن، برمیگردم به مسئله سوریه. عزیزان، مقاله‌ای هست امروز صبح به قلم مایکل گوردن در نیویورک تایمز، همین امروز، باید عزیزان اینو بخونن، چیزهای بسیار جالبی توش کشف میشه که نشون میده مسئله مذاکرات اتمی که الان در حال به قول معروف انجامه مسئله اتمی نیست، مسئله سوریه است. مسئله اینه که از جمهوری اسلامی میخوان که دست از حمایت از سوریه برداره، خواستشون اینه الان. حالا چرا جمهوری اسلامی به این نمیتونه تن بده؟ جمهوری اسلامی چون چیز داره، در حقیقت تجربه داره با اینا، میگه ما در افغانستان به شما کمک کردیم، در عراق به شما کمک کردیم، چپها رو قلع و قمع کردیم و کشتار کردیم، جنگ رو بعد از 6 سال تمام ادامه دادیم، تمام خواستهای شما رو برآورده کردیم، احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو طابق و نعل به نعل پیاده کردیم به ضرر ملت ایران و به نفع شما و سرمایه دارای شما، ولی شما چی به ما دادی؟ در عوض شما چیزی که به ما دادی تحریم اقتصادیه به بهانه مسئله اتمی. ولی مسئله اتمی ما میدونیم که یک بهانه است. شما تسلیم کامل میخواد که در واقع اولین قدم در راه این تسلیم کامل دست برداشتن از حمایت از سوریه است و از حزب الله در لبنان. خب حالا چرا جمهوری اسلامی تن به این قضیه نمیده؟ سوال بزرگ اینه. در حالی که ما میدونیم فرضاً نیروهای در خود ایران وجود دارن که وسیعاً و شدیداً دارن پیشنهاد میکنن که دست از حمایت از سوریه بردار حکومت اسلامی. اولینشون هاشمی رفسنجانیه که در یکی از نطقاش موقعی که مسئله حمله بسا شیمیایی شد هاشمی رفسنجانی در اومد گفت که این تقصیر دولت سوریه بوده. بعد دید هواپسه پس گرفت حرفشو. ولی عزیزان مقالات آقای ابراهیم یزدی رو بخونم. در چندین مقاله گفته که باید ایران از حمایت از سوریه دست بردار. ولی مقالات آقای مهدی نوربخش رو در همین امروز در سایت ملی مذهبی عزیزان بخونم و یا مقالات آقای محمد علی اسکندری جو رو در سایت جرس عزیزان بخونم. بقیه اینهایی که تو جرس و ملی مذهبی و اصلا که اینا قلم میزنن روشون نمیشه وارد این مسائل، یعنی دست خودشون رو نمی کنن. چه خواهان چی هم؟ خواهان تسلیم کامل جمهوری اسلامی هم. حالا چرا جمهوری اسلامی تسلیم کامل نمیشه؟ نکته اساسی در اینه چون جمهوری اسلامی هم تو که عرض کردم تجربه داره که این همه خدمت کرده به امپریالیسم و صهیونیسم، ولی عوضش صهیونیسم و امپریالیسم چی بهش داده؟ تحریم اقتصادی. و میدونه که دست اگر از حمایت از سوریه و از حزب الله برداره نفر بعدی کیه؟ خودشه. اینا هم در افغانستان امریکا میخواست از پا در بیاره کمک کردن، هم در عراق کمک کردن، هم در لیبی شکل گذاشتن روی بمباران به اصلاح لیبی، همه این خدمات که کردن. بنابراین جمهوری اسلامی حالا این رو باید افرادی مثل ابراهیم یزدی ها و مهدی نوربخش ها و محمد علی اسکندری جوها و گردانندگان سایت جرس و عرشبت که همین شورای هماهنگی راه سبز امسالام باید بدونن که اگر ایران از دست از حمایت از حزب الله و سوریه برداره که امریکا دست از خود دست بردنی داره از خود ایران، نفر بعدی ایرانه، نفر بعدی لبنانه، نفر بعدی روسیه است. اینا رو باید تشخیص بدن. بنابراین ایران نمیتونه تن به این قضیه بده. و حالا سال گذشته ایران به سوریه حمله نکرد، بعد اینا به تمام این تروریست ها این همه اسلحه و پول و مهمات و امثال هم دادن و میدونستن که اون نیروهای ضربتی این نیروهای به اصطلاح مخالف در سوریه کیا؟ احرار الشام، عرشبت جبهت النصره، جبهت توحید، عرشبت جیش الاسلام یا اسلامیک فرند، اینا همشون چیا؟ فرق دارن با داعش؟ حالا برای عزیزان میخونم که آیا بین اینها فرقی هست یا نه. از نیویورک تایمز 12 سپتامبر دو روز پیش که بن هابرد و اریک شمیت دو تا از خبرنگارای کار کشته، تصمیم پرزیدنت اوباما مبنی بر آموزش شورشیان سوریه به عنوان نیروهای زمینی علیه داعش در سوریه و عراق دولت امریکا را به گروه‌های ناهمگونی وابسته می‌کند که جنگ‌های درونی آنها و نداشتن رهبری واحدی افراطیون اسلامی را به مؤثرترین بخش جنگندگان آن مبدل می‌کند. برای اینکه اینایی که بهشون میگن معتدلان کاری از دستشون بر نمی‌آید، اصلا فرو پاشیدن. تنها نیروهایی که می‌جنگن از نوع داعشن و با داعشن، از انتی‌وار. چون فرصت نیست من باید سریع از اینا بگذرم. از انتیوار 11 سپتامبر ارتش آزاد سوریه که از نظر دولت امریکا بیش از همه مورد نظر و تأیید است، با اشتیاق هرچه تمامتر خود را به داعش نزدیک می‌بیند. عزیزان دقت بکنن، ارتش آزاد سوریه، اینایی رو که آقای چیز در کنفرانسی که با همین شیوخ عرب داشت در جده گفتن که ما آره باید گروه‌های معتدل رو تقویت بکنیم، تربیت بکنیم، آموزش بدیم، که تا حالا به طور پنهانی بوده ولی الان آشکارا عربستان قبول کرد که اینا رو آموزش بده. بعد ببینیم اینا کیا، اینا فرق میکنن با داعش، اینا جنگش رو علیه داعشه. خیر، در درجه اول تربیت ده ها هزار برای برانداختن دولت سوریه است. یعنی اینه که سال گذشته این کار رو نکردن، دوباره نئوکنسرواتیو ها اومدن و مصمم هستند به اینکه دولت سوریه رو بندازن و نفر بعدیش هم ایران و لبنان خواهد بود. فرمانده ارتش آزاد سوریه باسل ادریس اذعان می کند که برای حمله به نیروهای دولت سوریه در مرز سوریه و لبنان مکررن با داعش همکاری داشته است. جنگ علیه دولت سوریه در منطقه مرزی قلمون، عزیزان به یاد بیارن، جنگ مشترک داعش و ارتش آزاد سوریه علیه دولت سوریه بوده است. ابو فدا از دیگر فرماندهان ارتش آزاد میگوید این ارتش، یعنی ارتش آزاد سوریه، بارها و بارها به نیروهای داعش پیوسته است. هر شبه که دولت اوباما که اکنون ماهاست اسلحه و مهمات و دیگر کمک‌ها را به ارتش آزاد سوریه می‌فرستد، اکثر این اسلحه و مهمات به دست داعش می‌رسد. بنابراین کمک به گروه‌های به اصطلاح معتدل به طور غیر مستقیم تقویت داعش است. اینا می‌خوان علیه داعش بجنگن. چطور گذاشتن داعش با اون 90 تا تویوتاهای به اصطلاح مسلح توی روز روشن توی بیابون امریکا نمی‌دید اینا رو؟ گذاشت اومدن برای این که هم در واقع تجزیه عراق رو تکمیل بکنه. منتها داعش به محضی که دست از پا خطا کرد و یه مقدار رفت به طرف اربیل و ده ها هزار امریکایی رو که اونجا مشغول معاملات نفتی هستن به اتفاق آقای مسعود بارزانی موقعی که کوچکترین احساس خطری کردن تصمیم گرفتن که به حساب بمبارون بکنن، ولی گذاشتن بیان برای اینکه هم دولت عراق رو عوضش بکنن، نوری مالکی رو، برای اینکه نوری مالکی در واقع اونم از دولت سوریه حمایت میکرد، دولتی رو بیارن که مخالف دولت سوریه باشه و اجازه بده که به اصطلاح دولت سوریه از پا بیفته و مخالفت بکنه با ایران، که حالا معلوم نیست همین آقای عبادی که اومده واقعا در این مسئله موفق شدن یا نشدن. ولی اهدافشون رو عزیزان باید بدونن که اون هدفهایی رو که من نقل قول آوردم از 11 سپتامبر که برانداختن لااقل این 5 تا کشوره، اون برنامه هنوز هست که چند تاش از پا در آوردن. حالا افغانستان جز این چند تا نبوده، ولی در حقیقت اونو به عنوان پیش غذا به قول معروف مهمان یه چیز اشتها اپتایزر اونا اول نابودش کردن، بعدش اومدن سراغ عراق، بعدش رفتن سراغ لیبی و بعدش رفتن سراغ ارتباط که سوریه مونده. سوریه که هنوز به طور کامل از پادر نیومده، لبنان برای اینکه رفت باز بشه برای اینکه اسرائیل بیاد جنوب لبنان رو، برای اینکه برنامه‌شون تا رودخانه لیتانیه جنوب لبنان رو باید چیز بکنه، بنابراین حزب الله باید از بین بره برای اینکه اسرائیل بیاد جنوب لبنان رو بگیره. تمام موانع از پیش و پای اسرائیل باید برداشته بشه و بعدش هم ایرانه. بنابراین تمام این برنامه ها، حالا من آرون لوند، این برمیگردم به مقاله نیویورک تایمز 12 سپتامبر، آرون لوند یکی از تحلیلگران اوضاع سوریه به خبرنگار نیویورک تایمز میگوید شما نمیتوانید یک گروه تر و تمیز غیر مذهبی پیدا کنید که حقوق بشر را رعایت میکنند، چرا که چنین گروهی وجود خارجی نداره. تمام همین تروریست ها گروه معتدل میخوان معتدل ها رو چیز بکنن، تربیت. تحلیلگرانی که این گروه ها رو دنبال کردن میگویند مفهوم ارتش آزاد سوریه که میخوان بهش کمک بکنن به عنوان نیروی یک دست با رهبری کارا فقط یک افسانه است. تنها نیرویی که امریکا میتواند سرهم کند همون جهادیونی خواهند بود که این همه رشد کردن. گروه های شورشی اهل سوریه دارای دیدگاه مختلفی هستن. یه ادام هستن که واقعا اهل سوریه هم در این که اکثر اینهایی که این آدم های قاتل آدم کش خارجی هم سوریایی نیستن. ولی یه گروه های سوریایی هم هست، اما اینها نیست خواهان حکومت اسلامی هم حتی اونا. بنابراین آزادی به دموکراسی میخوان بیارن، همینطور که در عراق آوردن، همینطور که در لیبی آوردن. من فقط همینطور به طور گذرا برای اونهایی که از حمله امریکا به لیبی حمایت کردن برای عزیزان بیارم گزارش از تونس، نیویورک تایمز، 10 سپتامبر. از هنگام انقلاب در 3 سال پیش، اسمشو میذاره انقلاب، که موجب برانداختن دولت معمر قذافی شد، تا کنون 1.8 میلیون نفر، یعنی 1/3 جمعیت لیبی به تونس فقط گریختن. فقط به تونس 1/3 جمعیت لیبی. که اونجا حکم فرمایی میکنن ضد بشرترین تروریست ها مسلط به اونجا شدن و مردم لیبی رو از پا در آوردن. در واقع سوریه رو میخوان به همون سرنوشت. ایران رو کاسلیست ها باید بدونن که هدف امریکا و اسرائیل اینه که ایران رو به سرنوشت لیبی، به سرنوشت سوریه، به سرنوشت عراق و به سرنوشت افغانستان دچار بکنه. و ملت ما باید بدونن و تمام این جنایاتی رو که امریکا داره میکنه کمک در واقع به حکومت فعلی ایران میکنه، برای اینکه مردم از ترس اینکه به سرنوشت لیبی دچار نشن مجبورن تا حد دست به عصا را برن در برابر رژیم. یعنی امریکا نمیذاره نیروهای داخلی ایران، نیروهای ترقیخواه، نیروهای دموکراسی طلب، نیروهای در واقع رشد بکنن و این به نفع جمهوری اسلامی تموم میشه. ولی هدف اینا از پادر آوردن سوریه و ایرانه. بنابراین باید ما بدونیم که اینا اهدافشون چی هست. برمی گردم به آقای اوباما، چون من قول دادم به عزیزان که این آدم در این حال حالا که با چه مشکلاتی آقای اوباما روبروه، با مشکلات بزرگی، برای اینکه تمام این برنامه ها و سیاست های ضد بشری اینا ریخته میشه در وزارت خارجه و کاخ سفید و پنتاگون. ولی آیا موافق میشن یا نه؟ حالا من اخبار اوکراین رو برای عزیزان میخونم، ولی ببینید با چه مشکلاتی روبروه. مقاله هست از پروفسور اکرمن، بروس اکرمن، در نیویورک تایمز دیروز 12 سپتامبر. مقاله باید خونده بشه. فقط یه پاراگرافی شما برای عزیزان میخونم. اعلام جنگ پرزیدنت اوباما علیه گروه معروف به داعش نشانه زیر پا گذاشتن قطعی قانون اساسی امریکاست. حتی رئیس جمهور قبل از اون، یعنی جورج دبلیو بوش، نیز از نظر نخوت و تکبر امپریالیستی به پای اون نمیرسه، به پای اوباما. نه تنها پروفسور اکرمن، بلکه پروفسور رابرت چسنی که استاد حقوق دانشگاه تگزاس رو هست، این کار و این نطق اوباما رو محکوم میکنه که اجازه حمله به القاعده در سال، میگه که اجازه‌ای که جورج دبلیو بوش از سنای امریکا، از کنگره امریکا گرفت، که به عزیزان عرض کردم فقط یه نفر علیه شهیدات، خانم باربارا لی، اون علیه القاعده بوده. اکنون نمیتواند چنین اجازه ای به اوباما بده، در اینکه آیسیس اعلام کرده که با القاعده قطع رابطه کرد، در اینکه اوباما در این نطقش گفت که من اجازه دارم، لزومی نداره. همون به اصطلاح قانون یا لایحه‌ای که تصویب شده در سال 2001، من طبق اون میتونم به سوریه حمله بکنم. میگه به هیچ وجه برای اینکه آیسیس یا به اصطلاح همین داعش سفرش رو از القاعده جدا کرده و اون قانون به اصطلاح با این خانایی نداره. خود اوباما در 2008 در مصاحبه با بوستون گلوب گفته که در چنین شرایطی باید از کنگره اجازه گرفت. عزیزان دقت بکنن که اوباما از زمانی که اومده، به یاد 2008 عزیزان بیفتن که چطور نوم چامسکی چه پشتیبانی ازش داشت، هاوارد زین، کورنل وست، تمام سیاهان، تمام لاتینوها چه قولهایی به مردم داد. آیا یک دونه از این قولها رو، گوانتانامو رو میبندم، پزشکی همگانی به همه میدم، مسئله لاتینوها رو حل خواهم کرد، مسئله سیاهان رو حل خواهم کرد، جنگ دیگه بسه، نیروها رو از عراق بیرون خواهم کشید، نیروها رو از افغانستان، جنگ دیگه بسه، مردم امریکا احتیاج به استراحت دارن. حالا ببینیم به اصطلاح به قول پروفسور اکرمن، اوباما با این کار نه تنها به قول خود به مردم در دو انتخابات ریاست جمهوری وفادار نمونده، یعنی دروغ گفته، بلکه باید منتظر عواقب زیر پا گذاشتن قوانین اولیه بین المللی، همینطور بدون اینکه اصلا اجازه ای از سازمان ملل بخواد به سوریه حمله بکنه. فقط من چند جمله ای رسون قول دادم به عزیزان که کورنل وست از طرفداران افریقایی تبار، کورنل وست استاد دانشگاه هاروارد، بعدش پرینستون و فیلسوف بزرگی واقعا و از طرفداران سرسخت، میگه که این یه مصاحبه با salon.com داشته، میگه اوباما فرد یه تقلبی و غیر اصیله، فیک، رئیس جمهوره مردم نیست، رئیس جمهور وال استریت، رئیس جمهور کشتار با هواپیماهای بی سرنشین، رئیس جمهور جاسوسی علیه مردم امریکا و جهان، رئیس جمهور اوناست، نه رئیس جمهور مردم، نه رئیس جمهور سیاهان امریکا، نه رئیس جمهور لاتینوها، نه رئیس جمهور طبقه کارگر و زحمتکشا، یعنی اکثریت عظیم مردم امریکا. شکنجگران آزاد، دزدان وال استریت آزاد و جنایتکاران جنگی در خاورمیانه و بویژه در خاک خط غزه آزادند. و می‌دانیم که او تظاهر کرد که هم یک فرد مترقی است و هم دلواپس مسائل جدی بی‌عدالتی و نابرابری است. تمام این قول‌ها رو داد. یه زمانی در جنوب شیکاگو با فقرا کار می‌کرده. ولی چی از اون زمان پشتش بوده؟ خانواده‌های ثروتمند شیکاگو مثل خانواده‌های کراون، ارشوچه پریتسکر، دیلی، امانوئل، ارشوچه رام امانوئل و صحیونست های دیگه پشتش بودن و انتخابش کردن. اما معلوم شد که او یک نئولیبرال میانه رو با لبخندی بر لب و قدرت سخنوری بالاست. براستی این آدم به نظر من ذریب حوشیش لا اقل دو برابر جز دبیو بوشه و همین دلیلم هست که انتخابش کردن، برای اینکه هم جنبش اصلاحان رو خرد و متلاشی بکنه، هم جنبش ضد جنگ رو که در زمان جورج دبلیو بوش پا گرفته بود خرد و متلاشی بکنه، هم جنبش لاتینوها رو که 2006 عزیزان به یاد بیارن فقط در لس آنجلس 1,000,000 انسان اومدن تو خیابونا اول ماه، خرد و متلاشی کرد و هر قولی که به لاتینوها داده بود زیر پا گذاشت، به زنان داده بود زیر پا گذاشت. بعد کورنل وست میگه که فرهنگ ما در حال تباهی شدن است، تباه شدن است. وضع مدارس ما اسفبار و سیستم سیاسی ما از کار افتاده است. سیاست مداران هرچه بیشتر با رشوه قانونی خریده می شوند و فساد در کنگره هرچه عادی تر می شوند. مثل روسپی ها می خرن اینا رو، اسباب پول دار. فکر می کردیم نیاز به کسی چون لینکلن داریم، که فکر می کردن لینکلنه. 2008 تا قدری روحیه دموکراسی خواهی را زندگی کنه، اما یک رئیس جمهور فرصت طلب گیرمان آمد. هر سبت که با نگاه به چند سال گذشته در میابیم که او همیشه در صدد راضی نگه داشتن بالایی ها بوده است. این جملهش منو به یاد خاتمی انداخت که همیشه در صدد راضی نگه داشتن بالایی هاست. مردم هیچ، توده های مردم هیچ، کارگر و زحمت کشا هیچ، بالایی ها باید راضی بشن. بنابراین وقتی راه میانه را در پیش بگیری چه کار میکنی؟ مستقیما به طرف بالایی ها میروی و به آنها اطمینان میدهی که تو خیلی هم رادیکال نیستی و میخوای آنها را قانع کنی که خودت یکی از آنها هستی. این جملات من دقیقا به یاد خاتمی انداخت. ولی به هر حال میخواستم این رو برای عزیزان، حالا ریشه تمام این قضا، من اخبار اوکراین رو برای عزیزان تا ببینیم در اونجا چی میگذره. برای اینکه مقاله عجیبی در گاردین هست، همین آیه رو که من اسم بردم که در سایت آقای مهدی نوربخش، عزیزان برن و مقاله شو بخونن، که در سایت ملی مذهبی چیز میکنه، قلم میزنه. ببینید راجب اوکراین چی میگه و کجا ایستاده. مقاله ای هست که عرض شود که از شهر ماریوپول که شان واکر در روزنامه گاردین نوشته، این رو برای عزیزان میخونم. من بخش وسیعش رو برای اینکه نشون بده که در اوکراین چی داره میگذره، و این مال روزنامه گاردین. و اتفاقا شان واکر جز اولین ها بود که گفت آره نیروهای روسی وارد به اصطلاح خاک اوکراین شدن. این کسی بود که به اصطلاح اولین خبرهای اینجوری رو، دروغین رو در واقع به اصطلاح به خورد مردم داد. یکی در حالی که در یک وانت مسلح به مسلسل سنگین در تاریکی شب به همراه دمیتری به سرعت میرانیم، این اطراف شهر ماریوپول که نزدیک به اصطلاح چیز ازوف به اصطلاح دریای سیاه، دیمیتری به خبرنگار و همین شان واکر میگه که من مخالف ناسیونالیست های روس یا روسیه بزرگ نیستم، اما این پوتین که روس نیست، او یک جهود است. عزیزان ببینن کیا دارن اونجا میجنگن. حالا ببینید چه گروه هایی از سراسر دنیا آوردن که علیه شرق اوکراین دارن میجنگن. اون وقت میگن که روسیه حمله کرده. دیمیتری که اسم اصلیش نیست، اهل اوکراین و عضو گردان ازافه، یعنی گروه داوطلب جنگنده در شرق اوکراین است که بیشتر جنگ علیه خودمختاری طلبان شرق و شرق به عهده اونهاست. عزیزان دقت بکنن که در سوریه هم دقیقا همینجوره، که میگن ما گروه های معتدل داریم، غیر داعشی داریم، ولی کیا جنگ واقعی رو میکنن؟ کیا نیروهای ضربتیشون هم؟ همین ها به اونازی ها و نئوفاشیست ها. در سوریه همینطوره، در اوکراین هم همینطور، در واقع در خاک غزه هم همینطور و در خاک فرگوسون هم همینطور. همه اینها به هم وصله. گردان ازوف مانند بسیاری گروه های داوطلب دیگر که در شرق اوکراین به همراه ارتش اوکراین می جنگن، به بیباک بودن در جنگ معروفن، این داعش، این جبهت النصره. اینا دوستای امریکا و اسرائیل، دوستای امریکا در درجه اول. اما در اوکراین این ترس وجود دارد که گرچه این گروه ها بیباک ترین جنگنده ها در شرق اوکراین هم، اما در آینده بزرگترین خطر برای دولت و حتی حکومت در کیف خواهند بود. این بازم داعش که با اینکه نیروی ضربتی خطر میتونن ایجاد بکنن. یعنی تضادهای اینا غیر قابل حله. گردان عزوف به ویژه به دلیل داشتن تمایلات نئونازی اعضایش از همه بیشتر نگرانی ایجاد میکنن. با این همه اینا نیروهای ضربتی هم که علیه شرق اوکراین دارن میجنگن. دمیتری با اینکه نازی بودن خود را انکار میکند اما در ستایش از هیتلر شعر و سرود میخواند. در صدای امریکا همین برنامه افق موقعی که فرزند کسی بهشون میگه که اینا نئونازی و نئوفاشیستن میگن نه اینا یه عده میهن پرست ناسیونالیستن. همینطور که نیویورک تایمز هم همین حرفو میزنه. گاردین ولی شما چنین مقاله‌ای رو در روزنامه امریکا نمیتونید پیدا بکنید یا در صدای امریکا و امثال هم. و اعتقاد دارد که هولوکاست هیچگاه اتفاق نیفتاده مثل احمدی نژاد. پس از صحبت بعد خبرنگار میگه پس از صحبت با ده ها نفر از افراد این گردان همراهی آنها در چند مأموریت در اطراف شهر ماریوپول دریافتم که این افراد دارای نظرات بسیار ناراحت کننده ای هستند و بسیاری از آنها خیال آوردن جنگ به کیف را دارند. حالا عزیزان دقت بکنن چون صداشو کسی در نمیاره که در خود کیف چی داره میگذره. دولت اوکراین ورشکستی کامل و مردم به فقر نشستن. سمبول این گردان که روی پرچم آنها منقوش است چنگال گرگ یعنی همون سمبول نازی هاست. گرچه باز هم افراد گردان آن را انکار میکنن طبیعتا میگن نه این مال نازی ها نیست، در حالی که اکثر افراد گردان وابستگی به گروه های نازی دارن. آنها گرچه این مسئله را انکار میکنن اما وقتی از آنها سؤال میکنی دیدگاه سیاسی شما چیست میگوین ناسیونال سوسیالیسم یعنی نازی. ناسیونال سوسیالیسم یعنی حزب هیتلر. این گردان داوطلب با گرایشات راست افراطی از سراسر اروپا افراد را جذب کرده. عزیزان دقت بکنن این همینایی که در سوریه می جنگن که از سراسر امریکا و اروپا و جاهای دیگه جهان جذب کردن. اینا به کی تعلیم میده؟ پولشون رو کی میده؟ حالا تو این مقاله گفته میشه که کی پولشون رو لااقل در اوکراین میده، ولی ما میدونیم که پول داعش رو کی میده، کی پول جبهه نصر رو و جیش الاسلام رو میده. دوستان امریکا، عربستان سعودی و قطر، امارات، کویت. اینا سمبول آزادی هم را بود، سمبول دموکراسی هم، نزدیکترین دوستان امریکا. مانند مایکل ستریت که حالا ببینیم 37 ساله اهل سوئد که از سوئد اومده که به عنوان تکثیرانداز در ارتش سوئد آموزش دیده. گردان عزوف علت شکست اخیر ارتش اوکراین رو از اینجاش عزیزان دقت بکنن که اینا چه خطری میتونن ایجاد بکنن در خود کیف. گردان عزوف علت شکست اخیر ارتش اوکراین رو تقصیر افسران ارتش اوکراین و سیاستمداران کیف میدانند و با دیده تحقیر و خشم به اینایی که تو کیف هم نگاه میکنن، خصوصا پروشنکو رو شاید بکشنش که این قرارداد رو بسته. سکیل همین سوئدیه به خبرنگار میگوید ژنرال هایی که مسئول شهر ایلوایسک این جاییه که نیروهای اوکراینی شکست عظیمی خوردن، هزاران نفرشون محاصره شدن، مقادیر عظیمی مهمات و اسلحهشون رو به جا گذاشتن و چند هزار نفرشون رو در حقیقت شرق اوکراینا چیز گرفتن، اسیر گرفتن که الان دارن تبادل میکنن اسرا رو طبق حساب قراردادی که در مینسک بستن. یه اونایی که مسئول شهر ایلیوانس بودند باید به جرم خیانت محاکمه شن. شما اونجا شکست خوردید، مطمئن باشید که در آینده سرها به باد خواهد رفت. نظرم این است که در کیف جنگ قدرت در خواهد گرفت. بعد دمیتری میگوید اون یکیشون جنرال های کیف مثل مشتی دره هستن و این وضع نمیتواند ادامه پیدا بکنه. با بازگشت این همه بعد خود خبرنگار میگوید با بازگشت این همه سربازان جنگ دیده و خشمگین که این طور شکست خوردن از میدان جنگ، به نظر میرسد که بر باز رفتن سرها در کیف فقط یه ادعا نباشه، امکان کودتا در اونجا هست. به نظر دیمیتری اوکراین احتیاج به یک دیکتاتور قدرتمند دارد که بتواند خونهای زیادی بریزد اما کشور را متحد سازد. بعد خبرنگار میگه گفتگو با تعداد زیادی از افراد گردان آزوف نشان میدهد که اکثریت آنها با این نظر، یعنی کودتا و اومدن یک مرد قدرتمند، موافقند، یعنی پروشنکو را نابودش بکنند. یکی دیگر از داوطلبان که روس بود عقیده داشت که اوکراین به یک هونتا، یعنی گروه نظامی کودتاگر نیاز دارد که حقوق مدنی را محدود کند، نظم برقرار کند و کشور را متحد کند. بعد میگه که گروه های داوطلب دیگر هم زیر ذره بین قرار گرفتن، حالا گروه دیگه ای رو تک به تک این گروه ها رو همین خبرنگار گاردین میره باشون مصاحبه میکنه که اینا کی هستند که در شرق اوکراین دارن میجنگن. این هفته عصر بین الملل از دولت اوکراین خواست تا زیر پا گذاشتن حقوق بشر توسط اعضای این گروه ها رو مورد بررسی قرار دهد، به ویژه گروهی به نام ایدار، نه تنها آزوف بلکه گروه ایدار که دست به شکنجه و قتل افراد دستگیر شده میزنند. جنگندگان این گروه یعنی ایدار به خبرنگار میگوید که انتظار انقلاب تازه‌ای دارند، یعنی در کیف انقلابی که جنرال های مصمم و قدرتمند را بر سر کار آورد. دیدگاه سیاسی این گروه داوطلب بسیار شبیه گروه آزوف است. این گروه ها از کجا حالا کمک مالی می گیرن؟ از استاندار دونسک. عزیزان می دونن که موقعی که دولت کودتا اومد سر کار، چند تا استاندار فرستاد به شرق اوکراین و به زعم خودشون الان اینا استاندارای اونجا هستن. ببینیم اینا چیا؟ از اسرائیل آوردنش، از استاندار دونتس که اولیگارشی معروف به نام سرهی تروتا و معاونش به نام الکس کوبجون، هر دوی اینها از اسرائیل اومدن و کردنش استاندار دونتس که هر دو از اسرائیل آمد و میگوین که نظر. بعد با اینا میره مصاحبه میکنه خبرنگار، یکی اینا شما که اقوامتون در به اصطلاح اردوگاه‌های به اصطلاح هیتلر بودن، شما نظرتون راجع به اینا چیه؟ اینا هم نازی هم. بعد اونا بهش میگه این نظرات، میگه من خودم با این نظرات آشنام، اینا هیچ اهمیتی نداره. یعنی صهیونیست ها با هم نئونازی ها و نئوفاشیست ها در اوکراین دست در دست هم دارن عمل میکنن. در واقع صهیونیست فاشیزم قرن 21 چه چیز رو به ما ثابت میکن؟ دست در دست هم دارن کار میکنن. گروه گردان آزوف در این حال به عنوان پلیس هم عمل میکنه. حالا ببینید اینا چه جنایاتی میکنن به عنوان پلیس. در اینکه خبرنگار با اینا میره و یه ماشین رو میبینن که متوقف شده، میرن بهش حمله میکنن. بعد یه دختر پسر ممکنه مشغول عشقبازی بودن، اومدن بیرون و تعجب میکنن که اینا چرا بهشون حمله کردن، ولی تمام به حساب بازرسی بدنی ازشون میکنن، بعد ولشون میکنن، میرن یه جای دیگه، یه زن و مرد میبینن که توی یه ماشین هم. و اینا دنبال چی میگردن؟ تکتیر اندازن برای اینکه به اصطلاح هر کسی رو یک ذره که بهش به اصطلاح مشکوک باشن میکشنش، مثل نیروهای ویژه اسرائیل. رهبر یکی از اون گروه های پلیس آقای کرک، این چی بوده؟ زمانی در تایلند شرکت توریستی داشته، یعنی به مورد فحش خونه ها، برای اینکه ما بدهیم هواپیما همینجوری پشت سر هم میرن به بانکوک برای در حقیقت عیش و عشرت. با 1 میلیون رسا فاحشه‌ای که در تایلند در بانکوک هست. این اونجا بوده، حالا احضارش کردن که بیاد در اوکراین بجنگه. آقای فرد زمانی در تایلند شرکت توریستی و حال به اوکراین برگشته تا به گروه آزوف بپیونده. او در یکی از گشت‌ها خبرنگار گاردین را با خود می‌برد. این گروه‌های پلیس زیر کنترل هیچ کسی نیستن و خودسر عمل می‌کنند برای شکار کیا؟ خودمختاری طلب‌ها. حالا دولت اوکراین خیال ادغام این گروه‌ها در ارتش اوکراین دارد، یعنی در حقیقت ارتشی میشه زیر سیطره به اسم نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها میره. دیمیتری به خبرنگار میگوید پروشنکو به زودی کشته خواهد شد و مرد قدرتمندی جای او را خواهد گرفت. گناهش چیه؟ برای اینکه نشسته با پوتین صحبت کرده و قرارداد صلحی امضا کرده. اینا زیر بار صلح میرن. و یا آقای جان مکین زیر بار صلح میره. جالبه که یه مقاله تو نیویورک تایمز اومده که جان مکین تکذیب کرده که اون عکسی رو که با ابوبکر البغدادی گرفته، میگه این عکس ابوبکر البغدادی نیست. و وقتی عکس قلابی تو نیویورک تایمز انداختن که اصلا اون عکس واقعی نیست، در حالی که موقعی که به سوریه اومد با همین ابوبکر البغدادی ملاقات داشته. ولی حالا اون اگه تکذیب بکنه میتونه آیا تکذیب بکنه که با آقای تیاگنی باک که رئیس حزب سوبودا، حزب سوبودا دنباله ارشفت استفان باندرا که در جنگ دوم جهانی نه تنها با اس و با هیتلر همکاری کامل کرده، بلکه مسئول قتل ده ها و صد ها هزار یهودی، روسی، ارشفتی و لهستانی بوده. آقای تیاگنی باک و حزب سوبودا دنباله اونه که در دولت اوکراین هم هستن. آقای مکین موقعی که اومد دست انداخت گردن همین آقای تیاگنی باک. این رو میتونه انکارش بکنه؟ دوستانشون هم اینا، هم داعشیان، هم نئونازی ها و نئوفاشیست ها و هم البته نئونازی ها و فاشیست های اسرائیلی. اما این بقیه وقتی که مونده میخواستم، هم فرصت نکردم بازم راجع به محیط زیست صحبت بکنم و آخرین گزارشی که از سازمان ملل اومده، ولی دلم میخواد برم و ببینیم ریشه یک، برای اینکه من فرصت نشده اون بحثی رو که راجع به سرمایه‌داری باز کردم اصلا فرصت نشده دنباله اونو بگیرم، ولی دلم میخواد در همون زمینه استفاده بکنم از مقاله‌ای که پروفسور هم در شود که در انفورمیشن ترینگ هاوس 2 سپتامبر این اومده. مقاله بسیار مفصلیه و صحبت میکنه که سرمایه‌داری جهانی و هیئت حاکمه جهانی از چه تشکیل شده. اوباما یا مثلا جورج دبلیو بوش یا پدرش جورج دبلیو بوش اول، جورج بوش اول یا کلینتون، اینا کیان واقعا؟ کارگزاران و حقوق بگیران اینها کاری نیستن. اوباما سال گذشته در اومد گفت که آره دیگه جنگ بسنه من فلانه، ولی واقعا میتونه اینا رو پیاده بکنه. حتی اگر رگی از انسانیت درش باشه، موقعی که وارد کاخ سفید باشه باید دستوراتی رو انجام بده، وگرنه خرد و متلاشی میشه، بی آبرو میشه، هر سبب که دستاویز براش درست میکنن. کلینتون رو میخواستن این کار رو بکنن و کلینتون تسلیم کامل شد، وگرنه میخواستن بندازن سر جریان همون خانم هر سبب که لوینسکی. مقاله عنوانش هست پایان دموکراسی که میشناختیم، Democracy that we knew, The end of democracy that we knew. مقاله در اساس طبقه حاکمه جهانی را تشریح و تعریف میکنه. از یک جهت دیگه هم این مقاله بسیار پر اهمیت. موقعی که ما راجع به سرمایه‌داری صحبت میکنیم، اینا رو داریم صحبت میکنیم. نه یک کارخونه دار کوچیک در ایران که 20 کارگر داره، یا یک کسی که اطراف کرج یک گازداری داره 200 گاز داره 10-15 تا هم کارگر داره، که بعضیا دشمن اصلی رو اینا میدونن. اتفاقا سرمایه‌داری جهانی نه تنها دشمن طبقه کارگر ایرانه، دشمن تولید کنندگان کوچک و متوسط در کشورهای جهان سوم هست. در جنبه ضد امپریالیستی اینایی که میگن وسط شهری‌ها و امثال و امثال بر سر اینه. برای همینه که ما نیروهای ملی باید داشته باشیم، که فرضاً خود من فکر میکردم اصلاح طلبا نیروهای ملی هن که نه تنها طبقه کارگر زحمتکش رو بلکه سرمایه دارای متوسط و کوچک در ایران رو نمایندگی بکنن، در حالی که میبینیم نه، تسلیم بانک جهانی به صندوق بین المللی پول هن، که ورود بانک جهانی به صندوق بین المللی پول در حقیقت خرد و متلاشی کردن همین تولید کنندگان کوچک و متوسط در کشورهای جهان سوم است. راجع به این قضیه من در مکزیک رو مثال زدم که سال 1985 و بعدش 95 چه بر سر تولید کنندگان و کسبه مکزیک اومد. ما موقعی راجع به سیستم سرمایه داری صحبت میکنی اینه که حالا چون فرصت داره میگذره بعدا اینا رو من باز میکنم که ما الان وظایفمون چیه، چرا انقلاب در مرحله دموکراتیکه و ما احتیاج به نیروهای ملی داریم که از کارگر و زحمت کشا تنها نیست، بلکه کسبه ما، تولید کنندگان کوچک و متوسط ما، همه اینها موقعی که هاشمی رفسنجانی میاد و بانک جهانی به صندوق و تعدیل ساختاری رو پیاده میکنه، یعنی چه؟ یعنی دروازه های کشور رو به روی کالاهای خارجی، به روی میوه خارجی، میوه کارهای ما رو نابود میکنه، غله کارهای ما رو نابود میکنه، هر شبت که سیر از چین وارد میکنه، عدس و لوبیا از خارج وارد میکنه، پرتقال انگور از اونجا از شیلی وارد میکنه، نه تنها اون، تمام صنایع کوچک و متوسط ما رو نابود میکنه. اینا ملی نیستن، اینا نه تنها دشمن طبقه کارگر و زحمت کشن، دشمن برای این که امپریالیسم اگه دروازه های ایران باز بشه والمارت به ایران میاد، والمارت در امریکا میلیون ها کسبه رو از پا در آورد، یه خانواده یه سمبول از ثروتمندترین خانواده ها و فروشگاه های والمارت. اگر مکدونالد وارد بشه هر چی رستوران کوچک در ایران هست که ماما و پاپا درست کردن خانوادگی و کوچک، اونا نابود میشه. موقعی که پپسی‌کولا وارد ایران شد تمام نوشابه های ما نابود شد. 1954 1954 یعنی یک سال بعد از کودتای 28 مرداد دو اتفاق افتاد در ایران. یکی قرارداد با کنسرسیون یعنی فروش کشور توسط شاه، دوم هیچ وقت یادم نمیره پپسی‌کولا وارد شد، که خود من موقعی که سر کشیدم پپسی‌کولا رو گفتم واو چی شد، تمام نوشابه های سالم ما از بین رفت. در فیلیپین 300 نوع نوشابه وجود داشت، تمام پپسی‌کولا و کوکاکولا از بینشون بردن. تابعیت از بانک جهانی به صندوق بین المللی این نیست که فاضلاب رشت رو درست میکنن، آقای علی مزروری، همه اینا وارد میشن و تمام اینا رو نابود میکنن، فقط طبقه کارگر رو نابود نمیکنن، کسبه رو نابود میکنن، تولید کنندگان کوچک و متوسط رو، صنایع رو خرد و متلاشی میکنن. همینطور که در دوره از همینطور بگیر از دوره هاشمی رفسنجانی گرفته تا احمدی نژاد و الان دنبالش همین کابینه آقای روحانی، اینا زیر پای صنایع و کشاورزی ما رو داغون میکنن. حالا ببینیم به اصطلاح آغاز و توضیح میده توی این مقاله چگونه نئوکنسرواتیوها در امریکا قدرت را به دست گرفتن و آغاز به برانداختن دولت‌هایی کردند که تابعیت کامل امریکا را نمی‌پذیرفتند و دولت‌های تابع امریکا را بر سر کار آوردن. برگردیم به 61 سال پیش که چطور دکتر مصدق را انداختن. اینا طرفدار دموکراسی هم او سپس این چهار پرسش بنیانی رو میخواد پاسخ بده. ساختار داخلی هیئت حاکمه جهانی چیه و چگونه است؟ دو، آیا از جهت نظری یعنی تئوریک این هیئت حاکمه را میتوان ترقه خواند؟ سه، وسائل و ابزار اصلی قدرت کدامند؟ چهار، این بینش های تحلیلی چه اثری بر آینده جامعه بشری در آینده خواهد داشت؟ و بعد وارد چیز میشه. واقعا این مقاله باید خونده بشه. مقاله 60-70 صفحه‌ایه ولی عزیزان میتونه در Information Clearing House دوم سپتامبر. پروفسور هم با استفاده از اثر معروف سی رایت میلز، جامعه شناس معروف امریکایی 1964 فوت کرد، کتاب معروفش Power Elite، از کتاب Power Elite استفاده میکنه، الگوی از ساختار قدرت حاکم بر جهان به صورت چهار دایره هم مرکز با هم درست میکنه، از صورت concentric هم مرکز. میگه درونی ترین حلقه این ساختار متشکل از ترست ملی جهانی، مالی جهانی، ترست مالی جهانی یعنی ثروتمندترین افراد، خانواده ها و خاندان هایی هستند که ثروت هر یک بالای 1 میلیارد یورو. اینا اون دایره اصلی و وسطی رو تشکیل میدن. حلقه بعدی را مدیران سطح بالای انحصارات فراملی و بزرگترین سفته‌بازان مالی در سطح جهان تشکیل میدن. این دومین دایره است. اینان هدفشون افزایش ثروت اعضای حلقه اول یعنی ثروتمندان میلیاردره که نتیجهش افزایش ثروت خودشان است که من هفته گذشته توضیح دادم. موقعی که اینا در حقیقت اون بورد آف دیرکتور بهشون میگه که باید به اصطلاح قیمت سهام رو بالا ببرید، یعنی شروع میکنن به بازخرید سهام خودشون یا کارگرها رو به طور فعلی بیرون میکنن. حلقه سوم متشکل از سیاستمداران سطح بالای اثرگذار در مقیاس جهانی، کیسینجرها، بریژنسکیها، آقای تاماس فریدمن که برای هر نطقش $60,000 میگیره، خانم هیلری کلینتون که برای هر نطقش $200,000 میگیره، که بعضی در دولت و یا در مؤسسات بین المللی فعالن و بعضی دیگر در پشت صحنه به عنوان مشاور عمل میکنن و علاوه افسران عالی رتبه ارتش ها. وظیفه این قشر سیاسی عبارت است چیه؟ سازماندهی توزیع کل فراورده های اجتماعی جهان به شیوهی که حد اکثر ثروت و قدرت به اعضای دوائر اول و دوم برسد، یعنی ثروتمندهای تاپ و مدیران تاپ. وظیفه دیگره، یعنی در حقیقت سیاستمدارا حقوق بگیرای اینا، وظیفه دیگر آنها مسئولیت بخشیدنه به دولت‌های حاکم با برپایی نوعی سیرک سیاسی به نام ساختار تکثرگرای سیاسی که ما احزاب مختلف داریم و غیره و غیره، برای در حقیقت Manufacturing Consent. کتاب Manufacturing Consent مال نوم چامسکی باید خونده بشه که نقش دستگاه‌های ارتباط جمعی چیه. حلقه چهارم در برگیرنده استادان دانشگاه، غول‌های دستگاه‌های ارتباط جمعی مثل روپرت مرداخ و امثال هم، وکلای دادگستری، اونایی که در خدمت کورپوریشن ها هستن، و گاه نویسندگان معروف، ستاره های سینما و موزیک، آرتیست ها
و نمایندگان NGO ها، برخی رهبران مذهبی و چندتایی از جنایتکاران معروف که برای زینت بخشیدن به دایره های اول و دوم لازمه که در خدمت اونا باشن. این گروه اخیر برای دسترسی به گروه اول و دوم، یعنی همین جنایتکارا، مزدهای بسیار بالایی دریافت میکنن و سعی میکنن این مزد بالا رو از دست ندن. حلقه اول و دوم که عبارت از میلیاردرها در سطح جهانی باشه و مدیران سطح بالای کورپوریشن ها، همیشه خصلت جهانی داشتن. حلقه سوم و چهارم اما بیشتر خصلت داخلی و ملی دارن. حلقه اول گرچه در حال سکون نیست اما نسبتاً ثبات داره. همیشه به دانشجوها و دانش آموزان میگن که نه تنها امریکا در حقیقت مرکز فرصت هاست، land of opportunity، سرزمین فرصت هاست، بلکه دینامیزم اجتماعی طوریه که هر کسی از rag to rich، یعنی از ژنده پوشی به ثروت میتونه برسه. تمام جامعه شناسا در حقیقت اونایی که در خدمت البته ثابت میکنن که اینطور نیست، بلکه اونهایی که ثروتمندن ثابتن و امکان این که از پایین کسی بتونه چیز بکنه فوق العاده کمه، در حالی که طبقه متوسط اکثرا به طبقه کارگر میپیوندن و تعداد معدودشون خودشون رو میتونن بالا بکشن. یعنی دینامیسم اجتماعی به هیچ وجه، البته یه زمانی بوده مثلا در قرن 19 هم آره، ولی به تدریج اون از دست رفته. قدرت و ثروت آنها اکثرا بر پایه ثروت و قدرت نسل یا نسل‌های قبلی است. تامس پیکتی هم همینا میگه در کتاب به اصطلاح سرمایه قرن 21 میگه که اکثر اینا خودشون ثروت ها رو بلکه از خانوادهشون به ارثشون رسیده. منبع قدرت اصلی عبارت از به دنیا آمدن در خانواده های اصل چیزه، مثل خانواده های راکفلر، روتشیلد، مورگان، دوپان، واندربیلت، اگنلی در اصلاح ایتالیا، تیسن و کروپ. اگه کسی در این خانواده ها به دنیا میاد، ثروتمند به دنیا میاد. البته تازه به دوران رسیدی های هم در بین اینا هست، مثل جورج سوروس، بیل گیت، وارن بافت، عزیزان اسم اینا رو حتما شنیدن، مارک زوکنبرگ، مال ارشبتی فکر میکنم یا گوگل یا اون یا فیسبوک، و شلدن ادلسون، قمارخونه‌دار بزرگ. اینا تازه به نوکی سهام به قول معروف، و یا برادران کوک که دو تا برادران 50 میلیارد دلار ثروتشونه. میتوان از طایفه بوش هم نام برد و از اولیگارشی های روس در اروپای شرقی اینا هم میشه اسم برد. میخائیل خودروفسکی که توی زندان بود، یکی از دلایلی که با پوتین چیزن که این چرا تو زندان آزاد شد و به عنوان قهرمان ازش به اصطلاح استقبال کردن، بوریس برزوفسکی، میخائیل فریدمن، رینات احمدوف که در اوکراین، لئونید میخائیلسون، ویکتور ولف وک و کارلوس سلیم که ثروتمندترین فرد جهان و لبنانی الاصل در مکزیکه، و البته دو تا هندی، لکشی میتال و یکی مکش انبانی. اینا میلیاردرهای هندی هست. حالا خانواده هایی رو که اسم نمیبره من تعجب میکنم. خانواده والتون رو اسم نبرده، بکتل رو اسم نبرده، خانواده کورس رو اسم نبرده، سینگر رو اسم نبرده، بلومبرگ، اینا همه میلیاردر هست، ولی تو این مقاله ازشون اسم نمیبره. بعد من با این جمله ختم میکنم، اینان خود را به صورت پادشاهان فئودال دارای برتری خدادادی نسبت به دیگران میدانند و ایدئولوژی اصلی اینان فاشیسم است و جنگ یکی دیگر از مسائل ثروت‌اندوزی آن. اونهایی که تمام این برنامه ها رو در عرصه گردهمایی‌هاشون میریزن، اینا و اینا گرد همایی های بسیار پر اهمیتی مثل حسابت که بیزنس راوند تیبل، مثل داووس، مثل گرد همایی های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و غیره، در اونجا این تصمیمات واقعا گرفته میشه. من در شبت که وقت من تمامه، خیلی ممنون فرزاد جان. در شبت که عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب دوباره تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی هم به iftv.com میره و هم به سایت خودم mohit.gulshan.com. اگه عزیزان میخوان دو تا مقاله من اونجا دارم راجب حمله به مرکز تجاری تجارت جهانی، اونجا میتونن عزیزان، و بعدش هم به عزیزان میتونن در توییتر هم اخیراً به اصلاح برنامه رو ببینن و بعدش فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.